به نام خدای مهربان. یاران سلامی گرم و آشنای ما را پذیرا باشید. باز هم از تاریخ و شنیدنی های آن خواهیم گفت، پس دقایقی با ما همراه شوید، شاید نکته‌ای در خور تأمل در آن یافت شود. رفتم از خطه شیراز و به جان در خطرم، وه که از این رفتن ناچار چه خونین جگرم. می روم دست زنان بر سر و پاین در گل، زین سفر تا چه شود حال و چه آید به سرم. گاه چون بلبل شوریده در آیم به خروش، گاه چون قنچه دلتنگ گریبان بدرم. بی خود و بی دل و بی یار برون از شیراز می روم و سر حسرت به قفا می نگرم. این چون این زار که امروز منم در غم عشق، قول ناصح نکند چاره و پند پدرم. ای عبید، این سفری نیست که من میخواهم، میکشد دهر به زنجیر قضا و قدرم. حدث قریب به یقین استادان تاریخ درباره این غزل عبید زاکانی این است که سراینده آن را در پایان کار خاندان اینجو در شیراز سروده است. دوران توقف عبید در شیراز احتمالاً طولانی بوده است و او قصاید مکرر و مفصل در مدح شیخ ابو اسحاق اینجو و وزیران و کارداران او دارد. عبید در یکی از قصاید خود شیخ ابو اسحاق را که ایوانی به تقلید از ایوان کسرا در شیراز می ساخته چنین می ستاید: تا غم عشق دلبران باشد طرب عاشقان خوشگفتار، اندر این بارگاه با تعظیم اندر این تخت گاه با مقدار، دور حکمت فزون ز حسر قیاس، سال عمرت برون ز حد شمار. البته دعای عبید مطلقاً کارگر نیفتاد و نه تنها بنای این کاخ بزرگ پایان نپذیرفت، بلکه 3-4 سال بعد کاخ عمر شیخ ابو اسحاق نیز واژگون شد. در تاریخ آمده است امیر محمد مظفر میبودی از سالها پیش بر میبد و حوالی یزد تسلط یافت و با مخدوم شاه خان دختر آخرین شاه قراختائی ازدواج کرد. کرمان در سال 741 هجری قمری به چنگ امیر محمد مظفر افتاد و در همین سال بود که جنگ او با توایف هزاره افغانی در حدود جیرفت روی داد و امیر به وضعی معجزه آسا نجات یافت. به علت همراهی هایی که افغان ها با شیخ ابو اسحاق اینجو کرده بودند و در این همراهی عماد الدین محمود وزیر کرمانی شیخ بسیار دخیل بود، امیر محمد مظفر به شیراز تاخت. سرانجام شیخ ابو اسحاق در بدر شد و در سال 754 هجری به بیابان ها گریخت. او راهی اصفهان شد و در آن شهر متحسن گردید. به هر حال در آخرین ساعات زندگانی ابو اسحاق حوادث عجیب و بیمانندی اتفاق افتاد. ماموران ابو اسحاق را از تنور خانه‌ای که به آن پناه برده بود بیرون کشیدند و به حضور امیر محمد بردند. امیر شیخ ابو اسحاق را به فرزندان امیر حاجی زراب سپرد و آنان به قصاص قتل پدر شیخ را به قتل رساندند. واقعی که حافظ را واداشت تا مرثیه‌ای بسرایت با این مطلع: یاد بادان که سر کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درت حاصل بود. بدین ترتیب اطرافیان شیخ ابو اسحاق پراکنده شدند و عماد الدین محمود کرمانی به اصفهان و سپس به تبریز رفت و سرنوشت او مجهول ماند. گفتند که ابو اسحاق در آخرین ساعات زندگانی این رباعی را زیر لب زمزمه می کرده است. افسوس که مرغ عمر را دانه نماند، امید به هیچ خیش و بیگانه نماند. دردا و دریغا که در این آخر عمر از هر چه شنیدیم جز افسانه نماند. شاید عبید زاکانی همان موقع برای حفظ جان از شیراز به کرمان رفته باشد و آن غزل لطیف را نیز همان موقع سروده باشد: رفتم از خطه شیراز و به جان در خطرم، و که از این رفتن ناچار چه خونین جگرم. می روم دست زنان بر سر و پاین در گل، زین سفر تا چه شود حال و چه آید به سرم. ای عبیدین سفری نیست که من می خواهم، می کشد دهر به زنجیر قضا و قدرم. یاران تا دیگر سخن بدرود. به جای کلمه بیگانه ایجنت بگوییم کارگزار. ایجنت واژه‌ای بیگانه و دارای معنی‌های متعدد است که در علوم مختلف کاربرد دارد. بهتر است به جای آن در هر موضوع و در جای مناسب خود معنی آن را به زبان فارسی به کار بریم. در این صورت بهتر است بگوییم کارگزار، عامل، واسطه، مأمور مخفی و یا مدیر برنامه.
هر ایرانی نگهبان زبان فارسی.
شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
خوشه های زندگی. زندگی در جریان است، به زلالی آب و به گرمای خورشید و به ذوق باران. اینجا خوشه های زندگی در جریان است. پس از انقلاب اسلامی، برنامه‌های توسعه روستایی برخلاف برنامه‌های قبل از انقلاب که از الگوی رشد اقتصادی پیروی می‌کردند، عمدتاً مبتنی بر الگوی پاسخ به نیازهای اساسی و با هدف اولیه توزیع مجدد منابع شکل گرفتند. اولین برنامه 5 سالی توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای سالهای 1368 تا 1372 تصویب شد. در این برنامه توسعه روستایی همانند 3 برنامه اول قبل از انقلاب دارای فصل مستقلی نیست و برنامه‌های توسعه روستایی در قالب هدف‌های ملی، عمران منطقی، کشاورزی و آمایش مد نظر قرار گرفتند. به طور کلی سیاست توسعه روستایی به ویژه کشاورزی بعد از انقلاب در افزایش تولید محصول در مقایسه با قبل از انقلاب موفق بود، اما این افزایش با تقاضای جمعیت روبه رشد مطابقت نکرد. رشد محصول بیشتر یا حرکت‌های مردمی در قالب جهاد سازندگی و امثال آن صورت گرفت که از یک برنامه منسجم و پایدار توسعه‌ای تبعیت نکرد. به علاوه، علی‌رغم فعالیت‌های عمرانی و زیربنایی قابل توجه در روستاها، در ماهیت این برنامه‌ها به ندرت در کاهش فاصله طبقاتی بین گروه‌ها و قشرا، افزایش درآمد، کاهش فقر و تنزل شکاف بین شهر و روستا مؤثر بودند. دکتر قباد افشار، دکترای توسعه روستایی و استاد دانشگاه، در مورد حوزه توسعه روستایی و اهمیت آن می‌گوید:
روستا سرمایه اصلیش مردمانش، پشتکارشون، صداقتشون و اون روحیه تولیدشون است. غیر از اونها روستا چند تا سرمایه دیگه هم داره، یک طبیعت خوب، دو آب و زمین مناسب، که این دوتا میتونه روی کرد دوتا فعالیت مهم رو در کشور برای توسعه روستا و برای توسعه کشور و برای رفاه کشور رقم بزنه. طبیعتش بهترین مکان برای اکوتوریسم هست و آب و زمینش بهترین مکان برای تولید غذا و امنیت غذایی. اما این مقوله‌ها اگر مسیر اقتصادی درست براشون طی نشه و هدایت نشه از طرف دستندرکاران، تبدیل به شرایطی میشه که امروز روستاها باش مواجه هست. امروز طبیعت روستا مواجه شده با حمله افرادی برای اینکه به نفع خود اونجا رو مصادره کنن و تبدیل کنن به ویلا و ساختمان و از اون اکوتوریسم اونجا رو خارج کنن، یا زمین و آب اونجا تبدیل بشه به شهرک ها و سکونتگاه های دوم و سوم و یا غیر مستمر برای دید. در صورتی که ما میتونیم روستا رو تبدیل کنیم به شرایطی که یک، ما مزیت هامون تو روستاها کشاورزی و طبیعتش هست که این دوتا تلفیقشون با هم میشود اکوتوریسم. اما برای اینکه ما بتونیم متقابلیت رو با هم تبدیل کنیم به تولید اقتصادی، تولید ثروت برای کشور و قدم بعدی رفاه برای خود روستاییان و برای کشور، اینه که دو موضوع مهم رو باید تعریف کنیم. یک، اون طرح‌های اقتصادی یا افس‌های مناسب رو برای این دو مزیتش تبدیل کنیم. نکته دوم، برای کشاورزیش باید ببینیم مزیت کشور ما تو کشاورزی تو بخصوص تو مناطق روستایی چی هست. اگر ما بتونیم اینا رو ببریم به سمت تولیدات باغبانی با ارزش بالا، می توانیم به گونه‌ای عمل بکنیم که اینجا محل تولید ثروت بشیم. به چگونه؟ دو موضوع رو هم باید سیاستگزاران نگاه کنن، یا شرکت‌های بزرگ منطقه استانی یا شرکت‌هایی که تو سطح کشور بتونیم ساماندهی کنیم. به اونم که ما بتوانیم برندینگ یا اون نماد کار رو برای محیط منطقه‌ای درست کنیم و مارکتینگ یا بازار اون کار رو توی کشور یا سطح جهانی ببینیم. امروز دنیا تشنه گردشگری طبیعت و کشاورزی است و اگر ما بتونیم با این مسیر تولید محصول سالم انجام بدیم، روستا محور تولید میشه. اما روستاهای ما به جهت اینکه امروز دست‌اندازی‌های زیادی توشون اتفاق افتاده و مسیر روستا به سمتی شده که به جای تولید محور بشه، زمین محور شده. هر جا روستای خوش آب و هوایی باشه، ایده‌ای حرکت کردن و زمین‌هاشو تبدیل کردن به ساخت و سازها، نه برای خودشون تولید ثروت میکنه و نه اون ساختمونهایی هم که احداث کردن امکان استفاده گردشگری با رویکرد اکوتوریسم و اگروتوریسم بداره. برای اینکه کسی که میخواد بیاد روستا و از طبیعتش استفاده کنه، دنبال این است که ساختمونش، نمادش، اینا به هم داره. ما با نماد روستا رو حفظ کنیم به عنوان اینکه طبیعتش همپایه. امروز شما در گذشته ببینید ساختمونهای روستا با طبیعت همون منطقه سازگاری داشتن، اما امروز ما رفتیم آهن و سیمان و ورقهای رنگی و اینا بردیم و اون طبیعت رو برهم زدیم. اونها برای گردشگران چه داخلی و خارجی جذبه و قابلیت اینو دارن که تولید ثروت. واحدها، اتاقها، ساختمانهای قدیمی شده که اکوکمپ ها تو کشورهای دیگه میبینی که من تو بعضی از گزارش ها دیدم تا شبی $3,000 براش دارن توریست های خارجی پول پرداخت میکنن، اما ما در کشور ما از این بی‌نصیب هستیم. پس ما بتونیم این دو موضوع رو با زیرساخت های مناسب تقویت بکنیم، روستا دوباره آرام آرام برمیگرده. روستا زمانی برمیگرده که محل تولید ثروت و اقتصاد بشه، و الا ما هر چقدر بخوایم به جاده اونجا، برق اونجا، خدمات رفاه اینا رو که زیاد بکنیم، سرعت رفتن مردم از روستا بیشتر میشه و سرعت آمدن کسانی که از روستا میخوان به غیر از تولید اقتصادی و ثروت استفاده کنن بیشتر میشه.
مدنی معاون توسعه روستایی کشور میگوید که با تصویب در کارگروه ملی اشتغال پایدار روستایی 11,000 میلیارد تومان برای اشتغال روستاییان اختصاص مییابد.
11000 میلیارد متشکل از 5000 میلیارد تومان منابع بازپرداخت اون 15000 میلیارد تومانی که پرداخت شده، نزدیک به 4000 میلیارد تومان مانده تعهداتی که در اختیار بانک‌ها باید پرداخت بکنن و علاوه بر اینها مبلغ 53 میلیون دلاری که باید مجموعه صندوق توسعه ملی از تتمه اون رقم 1.5 میلیارد دلار باید آزاد بکنه که اونم با سهم بانک‌ها عددی نزدیک 2600 میلیارد تومان میشه که مجموعاً اگر اینها رو با هم جمع بکنیم بیش از 11000 میلیارد تومان منابع در اختیار روستاییان عزیزمون قرار میگیره که خب ما پیش بینی اینه که حداقل 11000 تر اجرا میشه.
نقش روستاییان در تولید و سازندگی کشور مهم و تعیین کننده است و روستاییان و عشایر در تأمین غذا، امنیت غذایی، سلامت تولید مواد غذایی و تولید فرهنگ و آداب و سنن پیشتاز بودند. یکی از مظلومیت‌های جامعه روستایی در این است که عده‌ای گمان می‌کنند که روستاییان تنها در بخش کشاورزی و دامداری فعالیت می‌کنند، حالانکه روستاها تولید کننده ی فرهنگ و آداب و سنن بودند. روستاییان تولید کنندگان هنر و صنایع دستی هستند. دکتر افشین اسماعیلی، رئیس پژوهشکده امنیت غذایی:
ما وقتی صحبت از تحقق امنیت غذایی داریم، به ویژه در سیاست‌های کلی برنامه هفتم که اخیراً مقام معظم رهبری هم برای اجرا به رأس قوا ابلاغ شده، نگاهی که داشته باشیم متوجه میشیم که مهمترین نهادهای بخش تولید که همون آب و خاک باشن در اختیار در روستا قرار دارن. با توجه به اینکه حدود یک سوم جمعیت کشور هم در روستا قرار دارن و مهمترین بعد اقتصادیشون هم تولید محصولات زراعی و دامی هست، لذا توجه ویژه رو از این لحاظ میطلبه. مهمترین اتفاقی که الان در بخش در توسعه روستایی داریم خالی شدن روستاها از سکنه، یعنی اینکه نسل تولید کننده محصولات غذایی ما در واقع پیر شده و نسل بعد اون حاضر نیست که به اون شغل نسل قبلش بپردازه و این الان داره که لطمه بسیار شدیدی به این حوزه وارد میکنه. ما مشکلی که الان وجود داره اما توسعه در خالی شدن روستاها از سکنه، مهاجرتشون به شهرها و در واقع کاهش تولید محصولات کشاورزی استراتژیک از این حوزه داره. طبعا نیاز داره که ما یه توجه ویژه و جدی به این بخش داشته باشیم. در واقع توسعه روستایی هم با اون مفهوم نیست که ما بیاییم مثلا خانه های مجلل یا زندگی مجلل شهر رو در روستا در واقع ایجاد بکنیم، بلکه معنی از داشت که ما کیفیت زندگی و از همه ما اینتر اون بخش گردش مالی و اقتصادی رو در اونجا این زنجیره رو فعال و برقرار نگه بذاریم. مهمترین مسئله در بحث توسعه روستایی یعنی در واقع بخش ترویج و آموزش کشاورزی و بهینه کردن اطلاعات و دانش فنی تولید کنندگان ما تو این عرصه هستش که ما باید حتما تلاش بکنیم برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم. مهمترین نکته دیگه که در توسعه روستایی باید بسیار مورد توجه قرار بگیره بحث تقویت مکانیزاسیون کشاورزی هست، به ویژه اینکه الان دیگه تقریبا هزینه های تولید بدون استفاده از مکانیزاسیون بسیار سرسام‌آور خواهد. با توجه به این تنوع اقلیم و اکولوژی که ما جهت توسعه فعالیت های کشاورزی در بخش های مختلف کشور داریم، رسیدگی به بحث توسعه روستایی خوب میتونه این تنوع تولید محصولات مهم رو برای ما در سطح کشور داشته باشه.
حمایت از روستا وظیفه دولت هاست، زیرا روستاست که زایش دارد و تأمین کننده امنیت غذایی شهر هاست و اگر زیرساخت روستاها تقویت شود، روستا جان می گیرد و برای صدور زندگی جان می دهد. رهبر معظم انقلاب اسلامی:
برای ایجاد اشتغال شرایط رو خیلی سخت می گیرن. آقا برای ایجاد یک شغل مثلا گاهی گفته میشه 100 میلیون لازمه.
این شغلایی که من میگم 100 میلیون که هیچی،
گاهی 10-15 میلیون هم لازم نداره. فرض کنید باغهای ارومیه مثلا درختهای سیب داره، سیبای اینا بیریز زمین، بنده دیدم اینو خود میشه رو زمین، قیمتش انقدر ارزانه که برای صاحب باغ نمیارزه که پول بده اینو جمع کنن بفرستن یه جایی، قیمت نداره. در حالی که اگر همونجا فرض کنید کارخانه افشورسازی یا کمپوتسازی یا فلان همونجا تشکیل بشه، همه این ثروت زنده میشه. درباره روستاها بنده به دولت‌های مختلف، این دولت، دولت قبل، دولت قبل او، دولت قبل او، مکرر سفارش کردن. روستاها احتیاج به صنایعی دارن که متناسب با وضع زندگی روستایی است. در این زمینه کوتاهی کردیم ما. اگر چنانچه صنایع روستایی مورد توجه قرار بگیره، امکاناتی که برای روستاها لازمه، حالا اشاره کردن به اینترنت، خب بله، حالا اینترنت هم یه چیزیست، از اینترنت واجبتر راهه، امکانات انتقال راحت محصولات، رفت آمده، یعنی داد و ستد روستایی وقتی که آسان شد و تضمین شد، این طبعا روستاها تولید کننده باقی میمانند و خیلی از مشکلات کم خواهد شد. این حاشیه نشین ها به خاطر وضع نابسامان روستاهاست که میان این حاشیه نشینی که یکی از مشکلات کشور الان شده، حاشیه نشینی و مفاسدی که در حاشیه نشینی شهرها به وجود میاد و آسیبهای اجتماعی فراوان. رسیدگی بکنیم به معنای واقعی کلمه مسئله روستاها.
تولیدات عشایر و روستا ترجمه واقعی اقتصاد مقاومتی است و در این شک نیست که در مورد آنها در سالهای گذشته کوتاهی شده است. یکی از بخش‌های عشایری کشور در ایلام هستند. این گزارش زیبا رو بشنوید.
استان ایلام با 19,086 کیلومتر مربع حدود 1.4% مساحت کل کشور را تشکیل می‌دهد که در قرب سلسله جبال زاگرس قرار گرفته است. ایلام عروس زاگرس. با توجه به موقعیت جغرافیایی و چهارفصل بودن استان و وجود مراتع جنگل‌های فراوان، باعث شده که دامپروری در این منطقه از دیرباز رونق خاصی داشته باشد. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران، 9736 خانوار عشایری با جمعیتی نزدیک 60,000 نفر در قالب 12 ایل و 32 طایفه مستقل در 95 کانون توسعه خودجوشی هدایتی و حمایتی به شغل دامپروری و کشاورزی اشتغال دارد. 1,400,000 رأس دام در اختیار این جامعه است. سالیانه بالغ بر 8,100 تن گوشت قرمز، 25,178 تن شیر، 465 تن روغن حیوانی، 371 تن کش، 1,650 تن پش که ارزش صنایع دستی عشایر بالغ بر 17 میلیارد تومان است. به طور کلی ارزش اقتصادی این جامعه در طول سال بالغ بر 350 میلیارد تومان است که نقش عمده‌ای در عرضه مواد غذایی و لبنی به اقتصادی ایفا می‌کند. پس بنابراین وظیفه بزرگ به عهده سازمان امور عشایر قرار گرفته تا بتوان با ارائه خدمات به این قشر تولید کننده ادامه راه را برای آنها میسر ساخت. تأمین و توزیع آب آشامیدنی به صورت مداوم و برنامه‌ریزی شده توسط تانکرهای سیار روزانه بالغ بر 720 متر مکعب و در ماه‌های گرم سال بیش از 1100 متر مکعب.
توی مرکز عشایری، امور عشایری مانا علا برکت بی راضی من و رضای خدا الهی شکرت آدنمان آدنمان بقرامان رد کردنه علا برکت بی شکر خدا را امور عشایری مانا
دست آن در نکر مرکز امور عشایری آدنمان آدنمان عزت مان گرم خدا پا آن برد بکر سعید و سلامت و خوش و خورم علا برکت بی.
ساخت و بازگشایی راه‌های عشایری جهت دسترسی آسان به مراتع در طول سال نزدیک 2200 کیلومتر که سالیانه بعضی از این راه‌ها دو بار بازگشایی می‌شوند. جایگزینی سوخت فسیلی به جای سوخت نباتی با هدف حفظ و صیانت از عرصه‌های منابع طبیعی و جنگلی، مطالعه و شناسایی مناطق مستعد برای ساماندهی عشایر و بالا بردن تولید، انجام پروژه‌های آبی و خاکی و تأسیسات کشاورزی در مناطق مستعد برای ایجاد اشتغال پایدار، تأمین و توزیع خوراک دامی بالغ بر 700 تن علوفه، تأمین ارزاق و مایحتاج عشایر که ماهیانه بالغ بر 546 تن آرد آنها تأمین می‌شود. کشت گیاهان دارویی به وسعت 8 هکتار در مناطق دهلوران و مهران، قرار گرفتن نزدیک به 85% اشایر تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی، پرداخت تسهیلات ارزان قیمت با کارمزد 4% برای